بسم الله الرحمن الرحیم. در فصل 23 که متنش رو ظاهرن خوندم، از خارج که یادم میاد گفتم، اما احتمالاً متن رو هم خوندم. بله، در این فصل ما اوصاف عارف رو ذکر می‌کردیم، اما اوصافی که مربوط بود به برخورد عارف با دیگران، در فصل 21 هم همین کارو کردیم. اوصاف عارف رو مطرح کردیم، اوصافی که با برخورد که مربوط بود به برخورد با دیگران. اما تفاوت هست بین این دو اوصاف، لذا در دو فصل ذکر میشن. فصل اول برخورد با ذات دیگران مطرح بود، فصل دوم برخورد با اعمال و عقاید دیگران مطرحه. یعنی در فصل اول آدم برخورد میشد به شخص، کاری به اعمالش نداشت، همه اشخاص ما در اون عارف در اون برخورد مساوی میدید، چون همشون رو آیت خدا و مربوط به خدا میدید و با همه یعنی بزرگ و کوچیک یکسان رفتار میکرد و با همه انبساط داشت. اما در اینجا برخوردش با کسی است که معیوبه، حالا یا عیبش رو ظاهر نکرده که در این صورت عارف تجسس نمیکنه سلام علیکم، و یا عیبش رو ظاهر کرده. اون وقتم که عیبش رو ظاهر کرده، یا عیبش عبارت است از فعل منکر، یا عبارت است از ترک معروف، و یا عبارت است از سلام علیکم عقیده‌ای که عقیده عرفانی نیست. خب در این فصل همونطور که الان عرض کردیم، صفات عارف در برخورد با اعمال دیگران مطرحه، که 4 صفت ذکر میشه. صفت اول مربوط است به انسانی که عیوبش رو پیش عارف ظاهر نکرده. عارف در مورد چنین انسانی به تجسس و تحسس نمیپردازه، مگر اینکه خود اون شخص عیبش رو ظاهر کنه، و الا عارف در صدد اظهار ظهور عیب اون نیست. صفت دوم صفتی است که عارف در برخورد با کسی داره که عیبش ظاهر شده و عیبش هم عبارت است از فعل منکر. در این صفت گفتیم که سلام علیکم، نهی از منکر میکنه، اما غضب او رو از جا به در نمیبره، بلکه او بر این فاعل منکر ترحم هم میکنه. پیش خودش اینجور به نظرش میاد که تقدیر جاری شده که این شخص مجرای این منکر قرار بگیره، از جای ترحم داره که اینقدر لیاقت بهش داده نشده که مجرای خیرات واقع بشه. اینطور نیست که غضب کنه که چرا این کار رو کردی، میدونه بالاخره همه کارها با تقدیره. خب اگه اینجا همینطوری رد شیم عیبی نداره، ظاهرا میتونیم هم رد شیم. اما گاهی من خودم مثل این که لازم میبینم بعضی افکار رو بشورونم، حتی شاید این کار خوبی هم نباشه، بالاخره بحث طول میکشه. در اون فصل 21 دیدین این کار رو کردم و خودم هم در دردسرش گرفتار شدم، حالا این فصل 23 این کار رو میکنم دیگه، چاره نیست. در این صفت دوم ما اضافه کردیم، البته تو کتاب نیست، اضافه کردیم که عارف نهی از منکر میکنه ولی غضبش برافروخته نمیشه، از جا به در نمیره به خاطر غضب. خب یه نفر ممکنه اشکال کنه، اگر عارف همه چی رو به تقدیر میبینه، این فعل صادر از این عبد رو هم به تقدیر میبینه، برای چی نهی میکنه؟ اختیاری برای این شخص نیست، بدون اختیار فعل صادر میشه، فعلی که بدون اختیار صادر میشه که متعلق امر و نهی قرار نمیگیره، نمیتونه بهش بگه نکن یا بکن. در اون فرض بعدی هم همینطوره که امر معروف میکنه. برای چی امر معروف میکنه؟ این کار باید اجرا بشه، چه امر معروف بشه چه نشه، اون فعل باید، اون منکر باید انجام بگیره، چه این شخص نهی بکنه چه نکنه. پس این نهی چه فایده داره؟ نهی است که تعلق گرفته به فعل اجباری. جوابی که خودشون میدن، البته هر چیزم ایشون مطرح نکرده نهی از منکر رو، نگفته عارف نهی از منکر میکنه، فقط گفته غضبش تحییج نمیشه، اول که رحمت هم داره. اما در امر معروف چرا؟ گفته امر معروف میکنه، با مدارا امر میکنه. حالا اشکال مشترکه، در امر معروف هم اشکال میاد که اگر امور یعنی افعال عباد همه به مقتضای تقدیره، پس چرا شما امر میکنید، چرا نهی میکنید؟ اونی که به مقتضای تقدیره که جبریه، اختیاری نیست. در عمل اختیاری هم که نهی و امر معنا نداره. جواب اینه که بعض افعال عباد مقدر شده، بعضی از منکرات مقدر شده که با تأثیر نهی ترک بشن، اینجوری مقدر شده. بعضی مقدر شده که انجام بگیرن، چه نهی بیا چه نهی نیاد. بعضی مقدر شده که بعد از مدتی ترک بشن بدون احتیاج به نهی، ولی بعضی مقدر شده که با تأثیر نهی ترک بشن. و عارف به هر منکری که برخورد میکنه احتمال میده از همین سنخ همین بعض باشه، یعنی از اونایی باشه که نهی درش مؤثره در ترکه. خب به این جهت موظف میشه که ترک بکنه تا زمینه تقدیر رو ایجاد کرده باشه، چون تقدیر اینه که این منکر با تأثیر نهی ترک بشه. نهی میشه زمینه برای این که این منکر ترک بشه، یعنی اون مقدر حاصل بشه. بنابراین عارف موظفه که نهی بکنه تا اون ترک صورت بگیره. باز اشکال برمیگرده، شخص میتونه اینه جور اشکال کنه که همین نهی عارف هم به مقتضای تقدیره، پس چرا میگید وظیفش اینه که نهی کنه؟ ولش کنید، خودش نهی خواهد کرد. چرا میگید وظیفه عارف اینه که نهی کنه؟ کارش نداشته باشید نهی میکنه، چون تقدیر اینه که نهی میکنه. تقدیر اینه که اون منکر ترک بشه، اون هم به توسط نهی این آدم و همه وسائل تقدیر جور خواهد شد و این بالاخره نهی خواهد کرد، اونم ترک خواهد کرد. باید جواب این اشکال اینه که در همه تکالیف این حرف هست. جواب همه تکالیف اینه که منافاتی نیست بین این که امری شرعاً وظیفه باشه و تکوینن واجب الصدور. شیئی تکوینن واجب الصدور باشه و شرعاً وظیفه باشه، اینا با هم جمع میشن، منافات ندارن. کاری وظیفه ما باشه ولی خدا میدونه که ما این رو انجام خواهیم داد، مقدر کرده که انجام بدیم، وظیفه است و در این حال انجام میشه. منافات نیست بین وظیفه شرعی بودن و واجب الصدور تکوینی بودن. پس این عیبی نداره که نهی واجب باشد شرعاً و در این حال واجب است. بهتر نباید در همه جا نه، درسته، ممکنه هم هست همیشه به این ثابت دسترسی پیدا نکنه. چرا؟ عارف هم هست. اولا عارف ها همه شون با این ثابت همیشه مرتبط نیستن، وقتی که بخوان و برن تو حال مرتبطن دیگه. ما عارفتر از ائمه که نداریم، سلام علیکم. گاهی از اوقات ائمه رو میدیدیم که به بعضی از مسائل سعی میکردن جاهل بمونن، یعنی عالم نشن. اینا ازا شاو علمو، نه هر وقت که شد عالم میشن، هر وقت خواستن عالم میشن. ممکنه عارفی نخواد، چیزی رو نخواد بدونه، با ظاهر بخواد عمل کنه. مثلا در مسائل قضاوتی، خب ائمه اگر میخواستن مطلب رو بدونن میدونستن، براشون مشکلی نداشت. ولی میدیدیم که حضرت امیر به ظاهر قضاوت میکردن. حالا در بعضی موارد خب، حالا ممکنه هم هست گاهی از اوقات هم ممکنه هم هست گاهی نمیدونستن، یعنی نمیخواستن که بدونن، شاید اینطوری بوده. البته گاهی هم به علمشون عمل میکردن، اون در مواردی بود که مقتضی بود، که عمل کنن به علمشون. این احتمالا میده که وسیله غضب برطرف بشه و از غضب کنه. این میفرمه اینو من
تشخیص مواردش رو
بله.
گفته شر
بوده
شر ببینید کجا شما مواردش رو تشخیص بدید این شر ببینید کجا اصلا گفته غضب
کنه. البته اینو من باید اضافه میکردم که عرض نکردم عارف نهی از منکر میکنه با مراعات مراتب نهی. این با مراعات مراتب نهی باید گفته بشه، چون در هر کسی اگه بخواد نهی از منکر بکنه بعد مراتب نهی رعایت بشه. یه مرتبه اینه که با کلام نهی کنه، یه مرتبه اینه که با غضب نهی کنه. این همونطور که از کلام در کتاب نیامده. ما برای اینکه مطلب رو به مقبولات شرعی نزدیک کنیم این حرف رو داریم میزنیم و الا نیست.
هم غضبش برخواسته از اون محبت درونیشه، یعنی که چون میخواد که ارشاد بشه و میبینه راهی جز این که با تشرس پدر اینی مثلا هست که میخواد رو بچه غضب بکنه در درون بچه رو بکنه، ولی میبینه ابزار تربیتش هم غضب.
بله این حرف درسته، اما اینجا توجه کنید ایشون اصل غضب رو نفی نکرده، نگفته غضب نیست، گفته غضب او رو از جا به در نمیبره، یعنی او رو منحرف نمیکنه از وظیفه. اینم درست، در هر کسی باید همینطور باشه، ممکنه غضب بکنه ولی غضبی که او رو از راه منحرف کنه نداره. هر کسی باید همینطور باشه، یه جایی که لازمه غضب کنه غضب میکنه، اما زیادش نمیکنه که تأثیرش منفی بشه. در جایی هم که لازم نیست غضب بکنه اصلا غضب نمیکنه. این حرفیشون این نیست که اصلا غضب نداره، میگه غضب او رو از جا به در نمیکنه، معنیش اینه که غضب داره، منتها برایش این غضب مشکلی درست نمیکنه. این صفت دوم بود شرطیم. اما صفت سوم اینه که عارف اگر برخورد کرد با انسانی که تارک معروف بود، یعنی عیب داشت، عیبش هم عبارت بود از تارک معروف، برخورد عارف با چنین شخصی برخورد با مدارا و خیرخواهان است. او رو امر میکنه، امر معروف میکنه، اما امر معروفی که با مداراست، با خیرخواهیه، نه با شدت، نه با بدگویی و توهین. این هم صفت سوم بود که در برخورد، که عارف این صفت رو در برخورد با انسانی که مبتلا به عیب است و عیبش هم عبارت از ترک معروفه پیدا میکنه و اعمال میکنه. صفت چهارم عارف اینه که عارف اگر برخورد کرد به انسانی که این انسان دارای عقیده عرفانی نبود و لیاقت پیدا کردن این عقیده را هم نداشت، با او با کتمان عمل میکنه، یعنی عقیده را از او میپوشونه، عقیده حق رو بهش نمیگه، به خاطر اینکه او را نامحرم میبینه و این امر رو از نامحرم دور میکنه. اما اگر برخورد کرد به انسانی که دارای عقیده عرفانی نبود و او رو لایق دید، در این صورت دیگه غیرت نمیبرزه، او رو نامحرم نمیبینه، عقیده حق رو در اختیارش میذاره. و لذا میبینیم عرفا به بعضی ها برخورد میکنن بدون پیشنهاد اون، بعض خودشون پیشنهاد میکنن که شما مثلا پیش ما بیایید، این بوده. بعضی هم رجوع میکنن به عارف، عارف به یه بهانه های مختلفی ردشون میکنه. اینها به خاطر این که لیاقت رو میبینن یا لیاقت رو نمیبینن. اون وقتی که لیاقت رو میبینه دیگه غیرت نمیبرزه، یعنی این فکر نمیکنه که این عقیده رو از نامحرم مخفی کنن، چون نامحرمی نیست. اما اون وقتی که شخص رو اهل این عقیده نمیبینه غیرت میبرزه و سعی میکنه که این عقیده رو از این آدم کتمان کنه. پس توجه شدید در این فصل ما چهار صفت برای عارف مطرح کردیم که هر چهار صفت در برخورد عارف با عیوب مردم بود. در اولی عیب ظاهر نشده بود، در ستای بعدی عیب ظاهر شده بود. در اون انسانی که عیب ظاهر نشده بود صفت عارف بود که تجسس نمی کرد، در اون ستایی که عیبشون ظاهر شده بود، اگر عیبشون از قبیل فعل منکر بود عارف از کوره به در نمی رفت، از جا در نمی رفت، غضبش تحریکش نمی شد، غضب می شد ولی غضب نابجایی نبود. اگر اون عیب که ظاهر شده بود ترک معروف بود، عارف امر معروف می شد با مدارا و خیرخواهی. اگر اون عیب فقدان معروف یعنی عقیده درست بود، در صورتی که شخص لیاقت این عقیده را نداشت، عارف کتمان می کرد. این اوصاف عارف بود در برخورد با این چهار نفر. پس توجه کنید در این فصل چهار فرد مطرح شدن و چهار صفت برای عارف با برخورد به این چهار فرد مطرح شدن، و این را هم من نگفتم که برای هر کدوم از این چهار صفت ایشون دلیل هم اقامه می کنن. یعنی البته خواجه بعضیاش اضافه میکنه، خود مصنف سه تا رو با دلیل میگه یا دو تا رو با دلیل میگه، دو تا رو بدون دلیل. هر چهار صفت عارف دلیل هم دارن. دلیل اولی، دلیل این که عارف تجسس نمیکنه و تحسس نمیکنه. تجسس یعنی خودش جستجو میکنه، خودش جستجو بکنه، یعنی خودش بره این یارو رو رسیدگی بکنه و ببینه که عیبش چیه. تحسس خبرگیری کردنه، بر از دیگران بپرسه یا دیگران به او بگن بفهمه. این دنبال اینی که از دیگران اطلاعات جمع کنه، این کارم نمی کنه. پس عارف نه تجسس میکنه که خودش بره جستجو کنه، نه تحسس میکنه که از دیگران خبرگیری بکنه. چرا این کارو نمی کنه؟ با یک قیاس اقترانی که خواجه اشاره میکنه به اون قیاس. با اون قیاس اینه که سغراش اینه، عارف وقت خالی، اول کبرا رو بگم راحت تر به نظر میاد، تنها کسی به تجسس و تحسس میپردازه که یکی از این سه امر در او باشه، یا بیکار باشه در او باشه، خود کار خودش یعنی تحصیل کمال در او، عیبجو هم نیست. چون قبلا گفتیم عارف باید از صفات خلقیه خودش رو تزکیه کنه و تخلیه کنه، به خصوص از صفات خلقیه مذمومه که عیبجویی همون از جمله اون صفاته. پس عارف نه فارغه یعنی بیکار، و نه خائفه چون دارای صفت رساس، و نه عیبجوه چون تزکیه کرده. حالا کبرا و صغرا کنار هم میذاریم. تجسس مخصوص کسانی است که یکی از اون سهالت رو داشته باشن. عارف هیچ یک از اون سه حالت نداره، پس تجسس و تحسس نمی کنه. این دلیله بر اون صفت اولش که عارف گرفتار تجسس و تحسس نیست. اما دلیل بر دومی، دلیل بر دومی رو مصنف ذکر کرد. چرا عارف غضبش طغیان نمی کنه در وقت مشاهده منکر، و چرا از جا به در نمیره؟ علتش اینه که او معتقد به تقدیره و میدونه که اعمال عباد به مقتضای تقدیر انجام میگیرن و محقق میشن، و در مقابل تقدیر غضب کردن معنا نداره. از کوره به در رفتن در مقابل تقدیر معنا نداره. پس اگر این فعل به مقتضای تقدیر حاصل میشه، جا نداره ما در مقابل این فعل از کوره به در بریم، از جا به در بریم، زیرا این معناش اینه که ما در مقابل تقدیر ایستادگی کردیم. و چون عارف میدونه که همه چی با تقدیر الهی انجام میگیره، در مقابل این منکراتی که از دیگران صادر میشه، اگرچه وظیفه خودش رو که نهی از منکره با مراتب نهی انجام میده، با رعایت مراتب نهی انجام میده، ولی غضبش او رو از جا به در نمیبره. چه این توضیح داده بودیم. اما صفت سوم که اگر منکر، اگر ترک معروفی رو از شخصی مشاهده کرد، امر معروف میکنه اما با مدارا و با خیرخواهی. این چرا؟ میفرمان علتش اینه که عارف خودش رو اینچنین ساخته که بر تمام مردم شفقت داشته باشه. شفقت یعنی ترحم همراه با ترس، ترحم همپال، میترسه که این آدم مثلا در قضا و قدر مبتلا باشه به همین ترک معروف و عمل نکنه. بالاخره ترحم داره، ولی ترحمی داره که در این ترحم بر این خائف هم هست بر این آدم، که مبادا مثلا به خاطر تقدیری که شده این بالاخره تارک معروف بمونه، آخر سرم گرفتار عذاب بشه، برش ترحم میکنه و از عذابی که این میخواد بهش مبتلا بشه خائف. چون این حالت رو نسبت به همه مردم داره، لذا اگر امر معروف میکنه آمادارا امر میکنه، آخر خواهی امر میکنه. اما صفت چهارم رو که میگیم عارف عقیده حق رو از نامحرم میپوشونه، چرا عقیده حق رو از نامحرم میپوشونه و چرا صفت کتمان داره؟ میفرمان غیرتن، به خاطر اینکه اهل غیرته. غیرت یعنی در مقابل نامحرم پوشاندن، شیء رو از نامحرم ابا کردن و منع کردن. مثلا میگن این مرد نسبت به زنش غیرت داره، یعنی از نامحرم او رو حفظ میکنه. عارف هم نسبت به عقیدش غیرت داره، یعنی از نامحرم حفظش میکنه و کتمان میکنه. این تمام مطالب این فصل بود، متنن و شرحن. و باقی موند یه مطلب که تفسیر اون آخرین جمله خواجه به نظر آخرین جمله ابن سینا به نظر فخر رازی است، که اون رو انشالله بعدا مطرح میکنیم و توضیح میدیم که تفسیری که فخر رازی برای این قسمت از عبارت کرده اصلا مناسب با عبارت نیست. خب متن خونده بودم، حالا شرح رو توجه کنید. بله؟ از محدود غضب بیرون نمیره، لا از تحویه الغضب، نمیگه غضب نمیکنه، میگه غضب او رو از جا به در نمیداره، ولی غضب میکنه، در جایش لازم غضب بکنه غضب میکنه. العارف لا یعنی تجسس و تحسس، این لا یعنی رو معنا میکنه، یعنی لا یهمه، براش مهم نیست، اهمیت نمیده، دنبال این کار نمیره، مگر خود به خود به مطلبی براش کشف بشه. و در حدیث داریم من طلب ما لا یعنی، در باید سعی کنیم که در زندگیمون دنبال کارهای مهم بریم، اگر به کارهای غیر مهم بپردازیم کار مهم رو از دست دادیم، چون وقتی که ما داریم برای یک کار آماده است، اگر ما با کار غیر مهم پرش کردیم دیگه کار مهم درش جا نداره و از بین میره. و تجسس به معنای تفحص و جستجو کردنه، ولی تحسس به معنای خبرگیریه. و تحسس تو منشه ای تخبر تو خبره، خبرش رو گرفتن، که یعنی تجسس یعنی خود عارف دنبال کشف بره، تحسس اینه که از خبر دیگران عیب رو کشف کنه. و استحواه و شیطان و غیر شیطان، این استحواه هم به شیطان اسناد داده میشه هم به غیر شیطان، ای استحامهو. استحواه همونطور که معنا کردم یعنی از راه به در بردن، از جا کندن، همونطور که گفتم از کوره در رفتن. استحام هم به همون معنا آمده، به معنای دیگری هم آمده، که انسان از عشق و محبت دلش سرگشته بشه و یعنی متحیر بشه و از خود بی خود بشه. معنای لا یستحوی الغضب هم همینه، یعنی از خود بی خودش نمی کنه. حالا در بعضی جاها از عشق بی خود میشه، در بعضی جاها از غضب بی خود میشه، در اینجا از غضب بی خود شده. استحواه و شیطان از هوا و هوس، یعنی شیطان محبت رو و شیفتگی رو در آن در او چنان زیاد کرد که او را دلش رو از مثلا جا به در برد، یا اینکه از خود بی خود کرد. و ایرهو در عبارت داشتیم لا به عنف معیر، معیر رو دارم معنا میکنم، ایرهو ای نسبهو الالآر، آر و ننج. در عبارت باز داشتیم ازا جسم المعروف، جسم ای ازمه، یعنی بزرگی. در عبارت باز داشتیم فروب ما غار علیه من غیر اهله، غاره یعنی غیرت میبرزه. ایشون دیگه این عبارت رو معنا نمی کنه، فقط مضارعشو و مصدرشو و متعلقشو ذکر میکنه که خودمون دیگه معناشو میفهمیم. قار الرجل على اهله یا قار و غیرتن. اون بعد از اهلهی دو تا نقطه گذاشته که نشون بده یا قار و غیرتن معنای قار الرجل، در حالی که معنا نیست.
پس
شادم یقا، شادم یقا رو باشه. بله، قار الرجل على اهلهی یقار و غیرتن، که قاره میشه مزارع مازیش، یقار و مزارعش، غیرتن هم که مصدرش. و معناه، یعنی معنای فصل اینه که ان العارف لا یهتم و اهتمام نمیورزد به تجسس احوال الناس. دلیلشو متنف ذکر نشد، خواجه ذکر میکنه و ذالکه، یعنی این که تجسس نمیکنه، لکونهی، لکونهی قیاس اختلانیست، صغراش اینه لکون العارف مقبلن علا شعنهی. عارف بر کار خودش رو آورده، یعنی مشغول کار خودشه که عبارت از تحصیل کمال انسانیست. فارغن عن غیرهی، از دیگران فارقه، کاری به دیگران نداره. مقبلن علا شعنهی یعنی بیکار نیست، و قبلا گفتیم آدم بیکار عیبجویی میکنه. فارغن عن غیره یعنی از به دیگران کاری نداره، پس خائف از دیگران هم نیست، توجه هم به دیگران نداره، از هشون هم نمیترسه. غیر متبع لعورت احد، یعنی عیب هیچ کس رو هم دنبال نمی کنه، پس عیب جو و خردگیر هم نیست، هیچ کدوم از این ستا رو نداره. این صغرا. اما کبرا، ولا یتجسس الا فارغون او خائفون او عائبون، غائب غلطه، او عائبون، و تجسس نمی کند مگر فارغ، آدم بیکار، که گفتیم عارف بیکار نیست، مقبلن الله شهنه. و تجسس نمی کند مگر شخصی که خائف باشه، و گفتیم که عارف خائف نیست چون فارغن هم غیره. یا تجسس نمی کند مگر کسی که عائب باشه، یعنی عبجو و خردگیر باشه، و گفتیم که عارف اینجوری نیست چون غیر متبع الا باشه. نتیجه اینه که پس عارف تجسس نمی کند. نه، از حرفای بعد، از حرفای بعد پیداست که اصلا در این فصل ایشون به عیوب کار داره. حرف بعد رو توجه کنید، مشاهده منکر، یعنی عیبی که عیبی که از قبیل فعل منکر باشه. در اون بحث بعدی عیبی که از قبیل ترک معروف باشه. در اون آخری عیبی که از قبیل نداشتن عقیده حق عرفانی باشه. همه بحثا عیبه. پس معلوم میشه در اون اولام درسته، عارف تجسس تحسس نمی‌کنه، یعنی هیچ کار به کار مردم نداره، ظاهرش اینه، نه عیبشون رو، نه خیرشون رو، نه گرفتاریاشون رو، هیچ چیزی کار نداره، کارش سرشون نخته پایین، مشغول کار خودشه، هیچ کار به کسی هم نداره. اگه ببینیم کسی داره میمیره مثلا تشنه است، آب بهش نمیده، این ظاهر است، ولی این منظور ظاهرا نیست، چون عارف کسیه که به کار مردم برسه. خب بهترین عارفا حضرت امیر امام زین العابدین که شبها به فقرا رسیدگی میکردن، چنانچه در تاریخ هست، شاید کم نظیر بودن. معلوم شد که عارف به کار مردم هم میرسه، تا به عیب مردم کار نداره. یا خود پیغمبر از جمله عارفین بودن، چیزی که من در خیلی از پیش نمازا، اگر نگم در هیچ کدوم، ندیدم که حضرت بعد از این که نماز میخوندن بر میگشتن با مأمومین صحبت میکردن، از احوالشون جویا میشدن، گرفتاریشون میفهمیدن، میدیدن کی آمده کی نیامده، اگه نیامده چرا نیامده، چه گرفتاری برش پیش آمده. خب اینا من در خیلی اصلا ندیدم ظاهرا در خیلی از پیش نمازا که این کارا رو بکنن. حتی بعدشون که به مأمون اجازه حرف زدن هم نمیدن. حالا بگذاریم که من با خود بعضیشون برخورد داشتم، اون یه حرف دیگه است. اون مسائل وقتی مسئله جنگ و اینا میشه، تجسس یه حرف دیگه پیدا میشه. بله، خب ظاهرا خود من هم اعتقاد دارم، اول هم عرض کردم در متن این مطلب نیمده. ما برای اینکه این مطلب رو به مقبولات شرعی و دینی خودمون نزدیک کنیم، این مطلب رو اضافه میکنیم، ولی اگه ظاهر عبارت رو بخواد بخونید خیلی درستش در میاد، ولی همچه که توجیه میکنم بخونیم که اقلا خیلی به مشکل برخورد نکنیم. هرچند این توجیه خودش باز مشکل درست میکنه، یه جای مشکل درست میکنه. دومی صفت ولا یستحویه الغضب عند مشاهدت منکره، یعنی او رو از خود بی خود نمی کنه غضب، از جا به در نمی برد عند مشاهدت منکر. غضب ممکنه بکنه ولی غضبش اینقدر نیست که او رو منحرف کنه. بل تعتریه رحمت برش آرز می کنه، ترحم می کنه برای این انسانی که مجرای شر قرار گرفته، که اینقدر لایق نبوده که خیر ازش صادر بشه. و ذالک، چرا غضبش اینطور برافروخته نمیشه؟ لوقوفه علی سر القدر، چون عارف مطلع بر راز تقدیر که چرا تقدیر این چنینه و تقدیر خلاصه میدونه که اعمال به مقتضای تقدیره و این منکرم که صادر شده به مقتضای تقدیر، در مقابل تقدیر دیگه استدگی نمیکنه. سومی مطلب، و اذا امر بالمعروف امر برفق ناسه، اگر امر معروف کنه در مقابل کسی که ترک معروف کرده، امر میکنه با مدارا، با رفق خیرخواهانه، به رفق ناسه، لا به عنف معیر، نه با شدت سرزنش کننده که توهینی در امرش باشه. مانع امرل، یعنی مانند امر والد ولده، به همون نحوی که پدر به پسر امر میکنه، به بچه امر میکنه، عارف هم به بقیه انسانها امر میکنه، بقیه انسانهایی که ترک معروف کردن. و ذالک، چرا این صفت رو داره عارف؟ لشفقتهی علی جمیع خلق الله، چون محبت داره، ترحم داره. مطلب چهارم، و اذا عظم المعروف فربما یسترهو، یسترهو درست نیست، فربما یسترهو غیرتن علیه من غیره، من غیر اهله، ضمیر علیه برمیگرده به معروف. وقتی معروف خیلی بزرگ باشه، خیلی مهم باشه، منظور عقیده دینیه، عقیده عرفانیه، که این معروفه، بالاخره امر درستیه، امر صحیحه و باید هر انسانی که لایقه داشته باشه، اما معروف بزرگیه، هر کسی اهلش نیست. فروب ما یستره، این معروف رو میپوشونه، من غیر اهلهی، از غیر اهلش و از کسی که لایق نیست میپوشونه. چرا میپوشونه؟ غیرتن علیه، غیرتن علیه به صورت معترضه وسط متعلق و متعلق قرار گرفته، من غیر اهلهی متعلق به یسترهوست، یسترهو من غیر اهل این معروف، غیرتن علی المعروف، نه غیرتن بر اون شخصی که ازش میپوشونه، غیرتن بر معروف، چون نسبت به معروف غیرت میبرزه، میخواد اون رو از نامحرم حفظ کنه. فاضل شارح اینجا عبارت رو اینطور معنا کرده، گفته اگر عارف ببینه که به شخص دیگری امر نیک بزرگی عطا شده، تقدیر اقتضا کرده که به شخص دیگری خدا معروف یعنی امر نیک بزرگی رو عطا کرده باشه، او صاحب مثلا یک کرامت مهمی شده، یا مثلا اگر دنیا رو هم مطرح کنیم که البته پیش عارف مطرح نیست، این آدم خیلی دنیاش رو به راه شده، عارف اگر هم در دلش یه حالتی پیش میاد، فکر نکنید اون حالت حالت حسادته، اون حالت حالت غیرته. اگر معروف بزرگی رو ببینه که به دیگری خدا عطا کرده، نسبت به اون معروفی که به دیگری داده شده یه حالت درش پیش میاد، اما اون حالت حسد نیست، اون حالت غیرته. پس اذا جسم المعروف، اگر معروفی که به دیگری داده شده بزرگ باشه، این آدم صاحب غیرت میشه نه صاحب حسد.
دیگری
که
اهلیست
دیگه ایناش همین دیگه،
به غیر
بله، با کسی که اهلیست درست. والفاضل الشارح قال فی تفسیر این عبارت اخیر مصنف، و اذا عظم المعروف لغیر اهله، به غیر اهل درست نیست، کتاب شما لغیر داره؟ به غیر داره؟ ظاهرا اون کتاب رحلی لغیر داشته، که منم لغیر با خودنویس تصحیح کردم، این تصحیحات خودنویسی من خیلی معتبره، همون از اون کتاب رحلی برداشته شده. علایل من از یه جلد غیر نوشتم، میگم بخونیم زمان قبلیم که میخوندم و حتما رحلیه، چون من از اون کتاب رحلی تصحیح میکردم کتابم و اون کتاب رحلی اصل همین کتاب هست. حالا به غیر اهل هم معنا میشه، ولی خب اونجا من لغیر اهلی نوشتم. اذا عدم المعروف به غیر اهلی یا لغیر اهلی، اگر معروفی برای غیر اهلش بزرگ باشه یا به غیر اهلش داده بشه و بزرگ باشه، فروب ما اعتراح الغیر من للحسد، چه بسا که بر عارف غیرت از این امر بزرگ عارض میشه، للحسد حسد نمیبرزه بلکه غیرت میکنه. ایشون میفرماد بها غیر مطابق للمد، این اصلا ربطی به بحث قبلی نداره. سیاق عبارت هم توجه کنید، همش بحث در عیوبه. یه دفعه اینجا با ایشون بگه اگه نعمتی رو خدا به کسی داده باشه ایشون حسد نمیکنه غیرت میبرزه، این ربطی به بحث نداره. یعنی اون حالتی که بهش رو میاره اصلا باید بیتفاوت باشه ظاهرا، همونطور که میفرمایید درست میفرمایید، حتی غیرت هم لازم نیست، اون باید بیتفاوت باشه. خب نعمتیست خدا به مقدرات، این عارف عقیده داره، خب مقدر شده این نعمت هم مال این باشه، اصلا غیرت هم لازم نیست. غیرت یعنی حمایت، یعنی حمیت، یعنی محافظه کردن از نامحرم. این دیگه یعنی به خدا میگه خدایا چرا این کار کردی، چرا به نامحرم و به غیر اهل دادی، اینا که نمیگه. اصلا جای غیرت هم نیست، جای حسد که نیست بماند، جای غیرت هم تقریبا نیست. اما اونجوری که خواجه معنا کرده بود، خب عبارت صاف صاف بود، روان بود، ارتباط با گذشتم داشت. اما اینجوری که خواجه فخر معنا میکنه به فرمایششون، در خود معناش هم اشکاله. اصلا غیرت برای چی؟
استاد ممکنه حالا همین معروفی که عارف غیرت
پس اهل بوده.
نه
اگه به دست بیاره،
نه یکی کسی حالا مثلا درش درست گفته یه
چیزی داشته، اینا فهمیده و قبول کرده یا نه قبول نکرده؟
نه قبول نکرده.
پس اگه قبول نکرده برای ثابت نیست، برای ثابت نیست. این چون میگه اگر معروفی برای غیر اهل عطا شده باشه،
این نمونه داره. مثلا فرض کنید که کسانی هستن که حالا در مثلا یک مقام نیستن و یک کارهایی میکنن، کسای دیگه مثلا یه عارفی مثلا اینها رو میبینه میگه این در شرط تو نیست که این کار رو داری انجام بده، این نشون میده نسبت به اون معروفی در اختیار این غیرت میبرده، حسد نداره، دیگه این به صلاح تو نیست که در اختیار داری.
بله فرمایششون درسته، میشه اینجوره معنا کرد. بله که اگر معروفی بزرگ باشه و برای غیر اهل در اختیار غیر اهل قرار داده شده باشه، حالا کسی دیگری مثلا عقیده حقی رو به شخص نااهل گفت و این شخص نااهل این عقیده رو نپیدا کرد بلکه تکرار کرد، حالا اینجوری باید بگیم دیگه، عقیده که پیدا نمی‌کنه چون اهلش نیست، تکرار کرد، حالا شاید مسخره کنه در بعضی مواضع، اون وقت عارف حسد نمی‌ورزه که چرا تو این کارو کردی، غیرت می‌ورزه، میگه که چیزی که دست نامحرم نباید داده میشد الان دست نامحرم داده شده، ولی بازم صاف نیست.
چرا الان در روایت هم داریم که
بله حفظ کنه نظر اصلا به دست برسه، به دست طرف برسه. بله
الان در روایت هم داریم که مثلا حکمت رو غیر حقیش تعلیم نده فضایی اون را تدریش.
بله
خب این اگه نگاه کنه ببینه این در این ابزار دست داره کسیه که اهل این نیست، اهل این ابزار نیست،
خب ناراحتی از اینکه چرا در اختیار رو بوده، نسبت به اینکه چرا چرا گواهی در اختیار رو بوده غیرت بوده، چرا صاف نیست. بله حالا ایبی هم ندارم، از کردم خیلی شاید بعضی اوقات به دلم نشینه، اما حالا هر دو جور میتونید معنیش کن. اگر دیدیم که چیزی به دیگری داده شده حسد نمیبرزه بلکه غیرت داره، اگر هم دید معروفی همین معروف مهم در اختیار نااهل قرار گرفته، نه از ناحیه خودش، از ناحیه دیگران، دهنشون در رفته، اینم فهمیده، این نااهل هم فهمیده، اگرچه معتقد نشده ولی بالاخره داره از این عقیده سوء استفاده میکنه، عارف حسد نمیبرزه بلکه غیرت براش به وجود میاد. معروف فاقده و این هم کتمان میکنه بهش نمیده، یعنی میگه امر به معروف میکنه، در اینجا دیگه امر به معروف نمیکنه. بله، عقاید عرفانی فرد شاخصشه. بله، حالا یه وقت معروفی باشه که واقعا شخص اهلش نباشه، اونم همینطوره، لازم نیست عقیده عرفانی میشه. عقیده عرفانی فرد شاخص بود که عرض کردم. خب تنبیه ها، فصل 24. در این فصل هم باز اوصافی برای عارف ذکر میشه. توجه میکنید در فصول مختلف اوصاف مختلف ذکر میشه، اوصاف همه از یک دست نیستن که در یک فصل ذکر بشن، با هم اختلاف دارن، لذا گروهی رو در این فصل، گروهی رو در اون فصل و به صورت مختلف ذکر میکنن.
در تو تایید اون مطلب باز سه روایت داریم که آتا ائمه تاکید میکنن، صد تعبیر معلوم هم داره که کسی که اسرار ما رو برای دیگران مثلا بازمونده نباید بگیم، این معلوم میشه که معروف در اختیار دارید هر من رو بگیره، که در روایت داره نه میشه حتی اصلا تعبیر معلوم هم میشه.
بله، در اختیار قرار میگیره ولی او صاحبش نمیشه، متصفه بهش نمیشه، مثلا فقط معتقد نمیشه، فقط حالا سوء استفاده میکنه. الان حالا عرض کردم من شما رو میشه قبول کرد. تنبیه هم در این تنبیه باز چهار صفت ذکر میشه، که خصوصیت این چهار صفت اینه که همه شاخه های کرمند، همه شاخه های کرمند، العارف و کریمون، چون کریمون این چهار صفت رو داره. این چهار صفت هم دوتاش مربوطه به، دوتاش ثبوتیه، دوتاش سلبیه. دوتاش مربوطه به خود عارفه، دوتاش مربوطه به عکس العمل عارف در مقابل عمل دیگرانه. می فرماید صفت اول اینه که عارف شجاعه، شجاعه یعنی بذل می کند جانش را، که بذل این در جایی که بذل جان واجب نیست. دقت کنید به تفسیر، عارف شجاعه، معنای شجاعت اینه که بذل می کند جانش را در جایی که بذل جان واجب نیست. در یه جایی واجب بذل جان بکنه، این دیگه نمیگن شجاعه، این آدم ترسان باید بره بذل بکنه. اما در وقتی که بذل جان واجب نیست، دیگران این جانشون رو بذل نمی کنن، این میکنه، این میشه شجاع. بله؟ نه، عقلا واجب نیست. بله، اینا شجاعت اونجایی که واجب نیست هست، یعنی حالا یا من به کفایه پیدا میشه یا اصلا مورد موردی نیست که بذل جان واجب باشه، فرق نمی کنه مطلق. نه خب بذل جان میکنه ولو فرض کنید انجام نشه، یعنی نمیگه، همین که بذل کرده و در معرض گذاشته شجاعته، ولو بعدا کشته هم نشه. دوم این که جواده، جواد یعنی بذل میکنه مال رو در جایی که بذلش واجب نیست. بازم دقت کنید، اونجا بذل جان بود در جایی که بذل واجب نبود، اینجا بذل مال است در جایی که بذل واجب نیست. خب یه جا باید خمس بده، باید زکات بده، این دیمش نمیگم جواده، بذل مال در اینجا واجبه. یه جا واجبه که مثلا فرض کن چیزی خریده باید پول بده، اینجا بذل مال واجبه در مقابل چیزی که اینجا بذل واجب نیست. جایی که بذل مال واجب نیست اگر بذل کنه بهش میگن جواد. البته این جوادی که میگیم با جوادی که در نمط 6 گفتیم فرق داره. جواد در نمط 6 عبارت بود از کسی که چیزی بذل میکرد و در مقابل هیچی نمیخواست، که اونجا گفتیم که این چنین جوادی منحصرا واجب تعالی، حتی ائمه امام جواد نیستن به این معنا، فقط واجب تعالی، چون ائمه اگر یه کاری میکنن میگن لوجه الله این کارو میکنیم، در مقابل کارشون یه چیزی هست، خدا در مقابل کارش هیچی نیست. از جواد حقیقی اوست و بقیه اصلا جواد نیستن. این یه جوادی بود که ما در 96 هم بیان کردیم، این جوادی که در اینجا میگم غیر از اونه. این یعنی بعض میکند مال رو در جایی که بعضش واجب نیست، ولو در مقابلش هم عوض میخواد، شاید خیلی بیش از این هم عوض میخواد، از خدا میخواد. اینه بی نداره، این جواد گفته میشه. این دو تا صفت همونطور که توجه کردید دو تا صفت مربوط به خود عارف بود، یعنی کاری با برخورد با دیگران نداشت. میگفت البته باز برخورد با دیگران هست، یعنی وقتی بذل جان میکنه در برخورد با دیگری بذل جان میکنه، وقتی بذل مال میکنه به دیگری بذل مال میکنه، برخورد با دیگری هست، ولی اینطور نیست که کسی با او کاری کرده باشه و این عکس العمل نشون بده. هر دو صفت هم صفت ثبوتی هست، بذل کردن، چه بذل مال چه بذل جان. دو صفت دیگه باقی مونده که هر دو سلبی هست. یکی این که اگر کسی نسبت به عارف بدی کرده باشه، عارف از اون میگذره. عارف صفاه هست، صفاه باساد، یعنی درگذرنده هست، زیاد درگذرنده هست، عفو زیادی میکنه، گناه دیگران میبخشه و نسبت اونها انتقامی نمیگیره. این صفاه بودن یعنی جلوی ضرر رو گرفتن در جایی که جلوی ضرر گرفتن واجب نیست. جلوی ضرر رو گرفتن در جایی که جلوی ضرر رو گرفتن واجب نیست، یعنی میتونه اضرار بکنه به دیگری، میتونه ضرر به دیگری بزنه و واجبم نیست که ضرر نزنه. بالاخره طرف یه کاری کرده، اینا میتونه انتقام بگیره، بهش اجازه انتقام داده شده که به مثل معتدا انتقام بگیر، اضافه انتقام نگیر ولی به مثل معتدا انتقام بگیر، بهش اجازه داده شده، ولی این میگذره، یعنی کف عن الاضرار میکنه، خودش رو از اضرار باز میداره اونجایی که اضرار جایزه و کف عن الاضرار واجب نیست. چهارم، کینه به دل نمیگیره. اگر کسی نسبت به او کاری انجام داده، این شخص کینه به دل نمیگیره. فرق بین این صفت چهارم با صفت سوم اینه که در صفت سوم امکان داشت که ضرر به طرف برسونه، انتقام نمیگرفت. در صفت چهارم موردی مطرح میشه که امکان اضرار رو نداره، دستش به اون طرف نمیرسه، فقط در دل کینه گرفته. کینه داشتن غیر از انتقام گیریه. انتقام گرفتن اینه که آدم قدرت داشته باشه که ضرر به مقابل بزنه ولی نزنه. کینه در دل داشتن اینه که آدم قدرت نداره، فقط هی تو دل خودش حدیث نفس میکنه و هی خودش رو برافروخته تر میکنه. این میشه کینه. این شخص نسبت به دیگران کینه هم نداره، کف عن الاضرار میکنه، یعنی اون کینه خودش یه نوع ضرر زدنه، یه نوع ضرر زدن باطنی نیست، خودش رو از این اضرار باز میداره در جایی که باز داشتن از این اضرار واجب نیست. یعنی عیبی نداره اگر کینه هم در دل بگیره ولی نمیگیره. پس توجهش این دو صفت اخیر هم توجهش این که هر دو باز داشتن عارف خیشتن راست از اضراری که باز داشتن از اون اضرار واجب نبود، ولی هر دو کفن، یعنی امر عدمی هن. هر دو امر عدمی هن. دو تا صفت های قبلی ثبوتی بودن، این دو تا صفت اخیر عدمی هن. این چهار تا صفت رو بیان کرد. حالا جهت این چهار تا صفت رو باید بیان کنیم که چرا عارف دارای این صفت هست. جهت صفت اول، چرا شجاعه؟ چون قبلا گفتیم دارای صفت رضاست و از هیچ چی نمیترسه، بنابراین او از ترس و پرهیز من الموت دوره. چون اینطور نیستش که از موت بترسه و دوری کنه، به این جهت شجاعه. اما چرا جواده؟ چون قبلا داشتیم که این به ماسوی الله توجه نداره، نه تنها محبت نداره بلکه توجه هم نداره. خب اموال هم جز ماسوی الله هستن، این اصلا به اون اموال توجه نداره، وقتی توجه نداشت پول رو به درخته دیگران قرار میده. محبت به ماسوی الله نداره، خب حالا داره بذل مال میکنه بدون محبت، این خیلی هنر نیست. میگه اونی که خوبه که آدم پول بده با محبتی که به او داره، علا حب بهی، که با حبی که داره اطعام کنه نه بدون حب. لذا ظاهرا در مورد عبدالله بن جعفر شوهر حضرت زینب گفته میشه که ایشون از جوادهای عرب بودن که وقتی جود شرم میکردن ناراحت بودن، میگفتن که من مطمئنم یا اینکه احتمال قوی میدم که خدا در مقابل این اطعام و این جود شرم به من ثوابی نده، چون این پولی که در اختیار فقیر میذارم با خاک پیش من یکسانه، اهمیت نمیدم به پول، علاقه به پول ندارم. و همین جهت خودشون نگران بودن که مبادا مثلا خدا به من هیچی نده، چون علاقه بهی نیست، من بدون اینکه پول دوست داشته باشم دارم انعام میکنم، انفاق میکنم. خب حالا در هر صورت عارف هم جواده، یعنی به باطل که ماسب الله محبت نداره. خب صفت چهار و سوم، چرا صفت سوم داره؟ چرا از ذنوب دیگران میگذره و به گناه دیگران از گناه دیگران انتقام نمیگیره؟ جوابش اینه که عارف نفسش بالاتر از اینه که از کار شری که دیگران نسبت به او انجام دادن جریحه دار بشه و سعی بر انتقام بگیره، سعی پیدا کنه که انتقام بگیره. نفسش بالاتر از این حرف هست. اما چرا صفت چهارم داره که دلش رو جای کینه قرار نمیده؟ جهتش اینه که او دلش رو به یاد خدا پر کرده، جا برای چیز دیگه نذاشته. علتش اینه که دلش از ذکر خدا پر شده، مشغول ذکر خداست و جا برای غیر باقی نمونده، لذا کینه ای رو به دل راه نمیده، چون جا دیگه نداره. این چهار صفت بود برای عارف که همش هم شاخه هایی از کرم بودن، چون کریمه این چنینه. هم صفات رو گفتیم، هم معنا کردیم و هم علتش رو بیان کردیم. متنن و شرحن تمام مطالب بیان شد و ظاهرا فرصت تطبیق نداریم. تطبیقش انشالله بدون اینکه دو مرتبه تکرار کنم فرض انشالله.